بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4 بهمن ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 214 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل در مسئله 197 صحبت داشتیم که در نهایه صفحه 237 و 238 مطرح شده. اون مسئله این بود که شیخ فرمود اگر من طاف ثمانیت اشواط متعمدن کان علیه اعادت الطواف، اگر شخصی طواف را 8 شوط انجام داد و از روی عمدن بود، اینجا باید طواف را اعاده کند، یعنی باطله. ولی اگر نه، این طواف را نسیانن انجام داد، می تواند 6 شوط دیگه هم اضافه کند، بشه 14 تا شوط و 4 رکعت نماز طواف، یعنی 2 رکعت می خواند. این صحبت را در جلسات قبل داشتیم. روایاتی هم در همین زمینه چند تا روایت هم خوندیم. منتها در این جلسه یک مطالبی را میخواییم عرض بکنیم به عنوان متمم یا مکمل برای این بحث. یکی این که آیا این فرض مسئله که شیخ فرمود اگر شخصی عمدن شوط 8 را هم اضافه بکند، این اصلا امکان داره یا نه؟ به عبارتی شخصی را فرض کنیم ما عالم به مسئله هست، توجه هم داره که مشغول طواف، سهوی هم نکنه، عالمن آمدن، اگر فردی در مقام امتثال امر باشه با این قید عالمن و آمدن، به نظر میرسه که اصلا امکان نداره که ما بگیم که شوط 8 را این شخص اضافه بکنه. انسانی که مسئله میدانه و متوجه موضوع هم هست، در این فرض چطور امکان دارستن ما بگیم که اگر شخصی طواف کرد 8 شوط زد آمدن، بگیم طوافش باطله؟ اصلا ممکنه مگه از شخص اینچنینی شوط 8 صادر بشه؟ به نظر ما اصلا امکان نداره اضافه کردن شوط 8 از فردی که در مقام امتثاله، عالم مسئله هست، آمدن یعنی متوجه مسئله هم هست، سهوی هم نیست، ولی ما بگیم که این شخص یه شوط اضافه کنه عمدن. یعنی چی؟ مثل این میمونه که مثلا یا آقایی باشه اینجا در مقام امتثال نماز ظهر که میدوند از نظر شرعی باید 4 رکعت بخوند، توجه هم داره، همه اینا هست، ما بگیم این آقا 5 رکعت بخونه عمدن، 5 رکعت بخونه. یعنی چی عمدن 5 رکعت بخونه؟ میشه اصلا صادر میشه در مقام امتثال امر چنین عملی؟ اصلا محال جمع این معنا، عامد باشه، عالم باشه، از اون طرف هم یه رکعت هم اضافه بخونه. به نظر میرسه که در صورت عالم و عامد در مقام امتثال چنین چیزی صادر نمیشه. اما اگر شما فرد مسئله را در جایی میکنید که در مقام امتثال نیست این آقا، یعنی مسئله را میدوند، توجه هم داره، ولی در مقام امتثال نیست، در مقام طغیانه، در مقام استهزاء مولا هست، خب اگر این فرض را شما کردی، این آقا داره طواف میکنه، خب این که بطلان طوافش اوزه من الشمسه، چون اصلا نیت امر نکرده. خب اگر نیت امر طواف نکرده، اصلا طوافی ازش محقق نشده، نه هفتا نه هشتا. اونی که در حقیقت واقع شده از او یه صورت طوافیه، صورت که مسئله رو حل نمی‌کنه، یه صورت طوافی واقع شده ازش و انسان طواف نیست. پس بنابراین در صورتی در مقام امتثال نباشه، این معنا که ازش هشتا بخواد انجام بده هست، اما این در حقیقت یه اصلا مطلب به اینجا نمیرسه که ما بگیم که بله این توافش باطل است. این تواف باطل بودن نه از بابی که اصلا هشتا اضافه کرده، از بابی که اصلا از اول در مقام امتثال امر نبوده، نه هفتا ازش صادر شده نه هشتا، اینا صورت توافی ازش صادر شده. خب اگر در این مسئله دوم صحبت مرحوم شیخ هست، فرق نمی کنه که این شخص نیت اضافه رو از اول طواف داشته باشد یا در اثناء طواف باشه، یعنی از اول نیت داشته که هشوت انجام بده یا در وسط طواف نیت کرد که شوت هشتم را هم اضافه کند، هر دوی اینها باطل، نیت نداره. و همچنین فرق نمی کنه که طواف طواف واجب باشه یا مستحب باشه، در طواف مستحبی هم واقع نشده ازش، چون نیت نداره، کمان که در طواف مفروض هم واقع نشده ازش، یه شکل دور زدن خانه خدا را انجام داده، این اصلا طواف نیست. طواف مشروط به نیته، عبادت مشروط به نیت هست. و در اینجا به نظر میرسد حق با صاحب جواهره که ایشون میفرماید که فرقی بین طواف مفروض و مندوب نیست، هم مشکلی که در طواف مفروض است هم مشکلی در طواف مندوب هم هست، برخلاف فرمایش محقق که ایشون تفصیل داده بین طواف واجب و بین طواف مستحبی. در طواف واجب گفته است که باطل میشه اعاده کنه، در طواف مستحبی گفته مکروهه. عبارتی که صاحب جواهر نقل میکنند در اینجا در جلد 19 جواهر صفحه 310 اینجوری فرموده، میفرمد هادا کله فی تواف الفریضه و اما زیادت و عمدن فی تواف النافله ففی القواعد کلمت مکروهتون ولیکن لا اعرف وجهه ما فرض کون المراد ما ذکرناه من الزیادت المحرمه التواف الواجب حتی المتأخره لیکن بنیت انها زیادت فی التواف ضرورت کون الحرمه فی الجمیل التشریف. حاصل فرمایشیشون این است که بطلان طواف در فریضه واضح، اما اگر در طواف مستحبی شوط هشتم رو اضافه بکند در قواعد گفته است مکروهه، یعنی که نه باطل نیست مکروهه. در شرایع محقق گفته است مکروهه، مرحوم صاحب جوال میفهمید ما وجه کراهت را و این تفصیل و به دست نیاوردیم که چطور شده در فریضه باطله ولی در نافله باطل نیست، با اینکه جهت بطلان در هر دو هست. چرا؟ چون فرمایشیشون نه که این زیادی هشتم شوط هشتم این یه زیادی حرامه، در طواف واجب وقتی انجام بگیرد حالا اولش این اضافه را نیت داشته باشد یا در وسط یا حتی در آخر، وقتی نیت داره که زیادی در طواف انجام بدهد خب این طواف باطله چون تشریع هست. خب این وجه در نافلش هم هست، در طواف نافلم هست، به بارتر محقق صاحب جوار اشکال میکنه به محقق و علامه که فرقی نیست بین طواف مفروض با طواف مستحبی. در مفروض جهت عبارت از تشریع بود، ما لیس من الدین ادخال فی الدین، ما لیس من الدین بود. در مستحبی هم همینه، در مستحبی هم ما طواف هشت شوطی نداریم که، مستحب هم طواف هفت شوطیه. وقتی طائف نیت میکنه که هشت شوط انجام میدهد ولو در طواف مستحبی نداره تشریع میکنه، فرقی نمیکنه که در عمل طواف واجب باشه مستحب. لذا فرمایش صاحب جواهر درسته و تفصیل منتفیه و هر دو اینها تشریع هست و بانتواف باطله. کلام علامه و محقق درست نیست که تفصیل دادن. خب این مباحثی که ما گفتیم اونجاست که عالماً و عامداً این کار انجام بدهد. اما اگر فرض بردیم در جایی که شخص جاهل به مسئله است، در جاهل به مسئله امکان داره، یعنی شخص ممکنه شوط هشتم رو اضافه کنه، البته در فرض جاهل امکان اضافه است از باب خطا در تطبیق. چرا؟ چون فکر میکرده وظیفهش که توافه اون تواف هفت شد هشت شده و در واقع هفت شد بوده. اگر به خاطر جهل به مسئله هشت شد زده این امکان داره، جاهل صدور چنین نیتی هست و از باب خطا در تطبیق. ما موارد دیگری هم داریم که از باب خطا در تطبیق ممکنه که اضافه را انجام بدهد. مثلا شخصی جاهل به مسئله بوده، جاهل به قصر بوده، مسافر، ولی یک کرد چهار رکعت بخوند، نمیداند که مسافر باید دو رکعت بخوند. خب نیت کرده چهار رکعت بخوند، در وسط فهمی که دو رکعته به دو رکعت تموم کنه، گفتن درسته، این خطای در تطبیقه، مشکل ایجاد نمی‌کنه. خب حالا این جاهل باطل توافش که از باب خطا در تطبیق یا نه، یا مثل ناسی میمونه. بعید نیست که ما جاهل به حکم را ملحق به ناسی بکنیم در اینجا، بگیم توافش درسته چون هفتا را که وظیفش بود انجام داده، اون شوط هشتم اضافه بوده، فکر میکرده جز تشریفه اضافه کرده و اون اضافه رو بگیم مضر نیست چون سر هفتا که رسید اون امر ساقط شده دهش، اون اضافه واقع شده مضر نیست، کمان که در ناسی گفتیم مضر نیست اون شوط هشتم. بعید نیست که در اینجا جاهلی به مسئله را ملحق به ناسی بکنیم، کمون که در سایر موارد حج ما زیاد داشتیم که جاهل به حکم را مانند ناسی می دانستن، به خصوص در کفارات، در سقوط کفارات از جاهل مانند ناسی عمل می کردن. یعنی فرقی بین جهل به حکم و جهل به موضوع و نسیان موضوع نمی زشتن. پس جاهل هم مثل ناسیه، باید بیم توافش مشکل نداره. البته احتیاط اعاده توافه، این جای بحث نیست، اما بگیم توافش مشکلی نداره. باز در مسئله جاهل هم فرقی نیست که ابتداءن قصد شوط هشتم بکند یا در وسط قصد شوط هشتم بکند، اینا فرقی نیست. باز فرقی نیست بین این که در مفروض این جهد باشه، در طواف مفروض یا در طواف مندوب، هر کدام از اینها باشد در تمام این موارد حکم یکسان. حالا یا ملحق میکنید به ناسی میگید صحیحه، یا ملحق نمیکنید، اما فرقی نیست بین ابتدا و اثنا و بین مفروض و بین مندوب. این هم حکم جاهل. اما اگر زیاده سمانه از روی سهو باشد، این شیخ هم فرموده ضرری به طواف نمی رساند، طواف اول نسبت به ادامه اختیار داره، می تواند همین یه دونه که زده ول کنه دیگه ادامه نده، می تواند هم 6 شوت دیگه بزند 14 تا شوت بشه و 4 رکعت نماز بخواند، 2 رکعت بعد از طواف، 2 رکعت هم بعد از سعی، و این آزادی براش هست، یعنی اختیار داره بین این دو راه. باز در این مسئله هم فرق نمی کنه که مفروض باشد طواف یا مندوب باشه. در طواف مفروض هم اگر شخص سر رکن حجر رسیدی که 80 حواسش نبوده، خب اونم میتواند ادامه بدهد به 14 تا شد برساند، یا طواف مستحبی باشه در این جهت فرقی نمی کنه. البته قابل توجه است که اینی که الان ما صحبت می کنیم راجع به این که آزاد است میتواند در صورت سهو ادامه بدهد یا ادامه ندهد، این در صورتی که سر حجر الاسفل بفهمد که 8 را انجام داد، ولی اگر قبل از رسیدن به حجر الاسفل، یعنی در وسط شوط 8 قبل از اکمال 8 متوجه شد که 7 زده و این الان اضافیه، اونجا لازم است که این طواف را قطع کند و ادامه ندهد. پس بنابراین تمام صحبت مرحوم شیخ هم در این که میگهد اگر 8 شد میتواند ادامه بدهد یا قطع کند در همون 8 اگر سهمن باشد، این مال اونجا که سر حجر الاسفل متوجه شده، اما قبل از رسیدن به حجر اگر بفهمد داره 8 میشه، یعنی 7.5 زده، اونجا باید طواف را طواف هشتم رها بکنه. و مفاد حدیث ابی کهمه که قبلا خوندیم، سلسله روایتم 753 بود، همین بود که میگفت شما قبل از رسیدن به حجر اگر متوجه شدی که این 8 هست اونو باید رها بکنی. خب این یک مطلب که بیان کردیم. مطلب دیگر این است که یک سوال غیر فقهی کلامی در اینجا مطرح است، البته راجع به 2 از این احادیثی که شیخ استناد کرد بونها. اون کلام این است که در 2 از این حدیث هایی که ما خوندیم داشت که حضرت امیر سلام الله علیه سهو کرد و طاف سمانیت اشواد. این مطلب هم در حدیث معاویه ابن عمار بود که امام صادق نقل کرده بود، در جلسه قبل خوندیم. سلسله حدیث هم 751 بود در تهذیب، و هم در حدیث زرارن ابی جعفر علیه السلام بود که سلسله روایت 752 بود. در این دوتا روایت این بود که حضرت علی علیه السلام سهو کرد و 8 شوت زد، چون 8 شوت زد 6 تا هم اضافه کرد و به 14 تا رسون و 2 تا درکت نماز هم خون، یه درکت نمازی بعد از طواف، یه درکت نماز دیگری هم بعد از سعی صفا و مروه. خب سوالی که در اینجا مطرح هست که آیا ما میتوانیم این دوتا حدیث را و نظیر اینها را بپذیریم؟ چون معناش اینه که از دست سهو شده دیگه. آیا امام سهو میکنه یا نه؟ اصولا سهو راه داره در وجود مقدس امام یا نه؟ خب ما قائل به عصمت مگه نیستیم؟ قائل به عصمت هستیم، آیا این با عصمت منافاتی داره یا نداره؟ جواب این مسئله این است که این سهو الامام مانند احادیث سهو النبی هست. خب در سهو النبی شما میدانید که یک مسئله کلامی هست میان علما مطرح شده و مرحوم صدوق روایاتی را در این زمینه در کتابش آورده و پذیرفتهشون سهو النبی را، بعضی هم خب نپذیرفتن. هر چی که شما در اونجا جواب دادید در این روایات صحبه حضرت علی علیه السلام هم همون جواب رو میتونید بدید. اگر پذیرفتید اونجا را، اینجا را میپذیرید، اگر اونجا را نپذیرفتید اینجا را نمیپذیرید. خب بحث یه مداخله گسترده است در اونجا. اونجا مرحوم صدوق اینجوری میفرماید که خود خداوند پیغمبر را دچار سهو کرد برای اینکه خود این جنبه تبلیغی داره، چون مردم تصور نکنن که پیغمبر خدا هست اشتباه نمی کنن. نه، خود خدا پیغمبرش را گرفتار نسیان کرد تا مردم متوجه بشن که پیغمبرم انسانی مثل انسانهای دیگر، او فاصله داره با خدا. تصور نکنه که اون استجیر بالله همانند خدا هست. چنانچه در بعضی از روایات دیگه هست حضرت می فرماید انبیا را خداوند، این پرانتز از من هست، در روایات دیگه هست انبیا را خداوند مریض می کند تا مردم اشتباه نکنند که پیغمبر چون معجزاتی می کند، پیغمبران پس همه کارها را می توانند انجام بدن. نه، خدا گاهی وقتا خود پیغمبر را، پیغمبران را مریض کرده، مثل ایوب، که مردم بفهمند اینها هم عاجزند. و در حقیقت خود این تبلیغ عجز پیغمبرانه تا مردم اشتباهی بشرها را به جای خدا نگیرند. مرحوم صدوق از روایات چنین استفاده ایم خواهد بکنند که سهو النبی را خود خدا برش پیش میاره به دو جهت. یکی این که اینا اشتباهی پیغمبر را با خدا نگیرند، از اون طرف هم حکم مسئله را هم پیغمبر عملیاتی یاد بده اونا. چنانچه روایتی هم ایشون آورده است، بین که پیغمبر اکرم در خواب موند و نماز صبحش در یکی از جنگ ها قضا شد، آفتاب آمد نماز صبحش قضا شد. در همون روایت اشاره کرده که ما تو را در خواب قرار دادیم تا اگر علم به بعد بعضی از امتان شما در خواب موندن خیلی ناراحت نشوند، بدانن که بشر گاهی وقتا خواب میمونه. در اون روایت هم اشاره میکنی که من خدا تو را خواب گذاشتم رحمتن للامه، عبارت روایت اینه که رحمتن للامه، من این کار را انجام دادم. خب اگر این باشه، خود این یه نوع تبلیغیه، در حقیقت تبلیغ دین هست، تبلیغ ضعف پیغمبر هست، تقویت توحید هست. خب مرحوم صدوق یه همچین نظری در اونجا ارائه میدهد. حالا یه چیزی نظر رو پذیرفت ازشون، اون بحث دیگری. اگر نپذیرفت، کمان که مرحوم مفید گویا نپذیرفته، بعضی از علمای دیگه نپذیرفتن صحب النبی را منتفی دانستن، خب اون بحث دیگه است، اون یه بحث کلامیه. در هر حال میخوام اینه بگم که این اشکال به روایت در اینجا که عده تعمیر مثلا مرتجب صحب شده باشد، این همون بحث صحب النبیه. الکلام الکلام، حتیت در اونجا پذیرو، اینجا میپذیره، در اونجا نپذیرد، اینجا هم نمیپذیرد. و فعلا در مقام ما مقام بحث از این اشکال نیست، اینه باید در بحث کلامی هست، دوستان مراجعه کنن در اونجا، بحثش هم بالاخره مفصله. زود هم نباید قضاوت کرد، اونها هم کلامی دارن برای خودشون، بالاخره هر طرف یه صحبت استدلالی برای خودش داره، اونجا انتخاب شما هرچی شد. حالا اگر ما گفتیم که نمیتوانیم به خاطر این مشکل شبهه‌ای که در روایت هست، این روایت معاویه ابن عمار را و روایت زراره را بپذیریم، مثلا گفتیم صحف الامام را ما قبول نداریم، با اینو نمیریم بپذیریم، واجه شما این دوتا را گذاشتید کنار، طبعا در اون جایی که 14 تا شوت میشه شما دیگه دلیل روایت نداری که 4 رکعت نماز بخونه. در اونجا باید به روایت رفاعه که در جلسه قبل خوندیم، که سوال که ازت از که من 14 تا شوت کردم 4 رکعت نماز بخونم، حضرت فرمود 2 رکعت نماز. ممکنه کسی به همون روایت استدلال کنه بگه 2 رکعت کافیه. اگر شما دو تا روایت 4 رکعتی را کنار گذاشتید به خاطر اون شبهه، به همین روایت رفاعه میتونید بسنده بکنید و بگید که شارع از ما 2 رکعت را به جای 4 رکعت قبول کرده، یا اینکه نه در این تداخل کرده، مثلا در این نماز برای هر دو کافیه. ممکنه بگیم 2 رکعت کافیه. در هر حال مرحوم شیخ اصلا نظری به اون شبهه نکرده در این روایت که حضرت امیر سهو کرد، با نگاه به این که سهو امام اشکال داره یعنی بحث مطرح نکرده و کنه، مثلا ظاهر استدلالشونه که این نوع اشکالات ایرادی به روایت وارد نمی کنه. خب یه وارد نمی کند، خب در اون روایت دیگه چی؟ شما 4 تا رکعت بخوان، 2 تا 2 رکعت بخوان به همون کیفیتی که، و اگر هم اشکال کردید که به روایت رفاعه میتوانید عمل بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.